نظام اوقاف و امور خیریه www.oqaf.ir، سازمان اوقاف و امور خیریه.
بله قبول باشه، طاعت عبادات و ابراز بندگیتون به درگاه معبود بی‌نیاز در این دقایقی که خیلی هم نگذشته از لحظات آسمانی اذان مغرب. امیدوارم که همه ملتمسین دعا رو مشمول دعای خیرتون کرده باشید. 19:30 دقیقه رو حضور شما عزیزان شنونده اعلام میکنم و آرزومند لحظات شبانگاهی سرشار از نور و برکت هستم برای تک تک شما عزیزان.
وطن تنت هزار سخت بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن، غرور آریایی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، توی هزار و یک دلیل بودنم، به خواب چه عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن، این ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی، ایران دیار عاشقان، آمد همیشه بر زبان، جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن.
وطنم تنم چه باشد که بگویمت تنی تو، که تو جانی و سراپا همه جان روشنی تو، من اگر سروده باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم ای خاک پرگوهر، ای سرزمین مادری، خورشید همیشه درخشان، پایدار بمان، فرزندانت تو را عزیز و سربلند می‌خواهند. چشم بد از کوه‌ها و دشت‌هایت، از آسمان و خاکت، از خلیج فارس و تنگه هرمزت، از منابع و ذخایر ارزشمندت دور. وطنم فرزندانت تو را آزاد و مقتدر می‌خواهند و برای آزادی و اقتدارت جان می‌دهند. گواه این سخن خیابان‌ها و میدان‌هاست. درود بر شما همراهان عزیز و ارجمند، لحظات شبانگاهی بسیار بسیار آرام و نابی رو برای تک تک شما عزیزان همراه آرزو می‌کنم. و تشکر میکنم از همراهیتون با مجموع برنامه‌های بخش دوم رادیو معارف در سه‌شنبه، یک سه‌شنبه اردیبهشتی دیگر، 22 روز از اردیبهشت ماه 1405، که این توفیق رو داریم تا ساعت 22 خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از پخش رادیو معارف امیدوارم که شما عزیزان هم برنامه‌هایی که برای شما خوبان هست رو دنبال بفرمایید و همچنان همراه ما باشید. 19:35 دقیقه است. خواهش میکنم که برنامه برهان رو همراهی بفرمایید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی، چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسنی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. جنگی که از طرف امریکا و اسرائیل به شما مردم تحمیل شد رو در دو بخش و دو زیرساخت میشه بحث کرد. زیرساخت اول این جنگ نظامی و سخت افزاری بود، همین رد و بدل شدن آتش و جنگنده ها و ادوات های پیشرفته امریکایی و صهیونیستی. لایه دوم و زیرساخت دوم این جنگ جریان فکری غربگرا در ایران هست. سوال ساده‌ای که بعد از 72 شب میشه مطرح کرد اینه که این جنگ بر سر چه چیزی بود، در چه محیطی شکل گرفت، چه جریانات فکری زمینه شکلگیری این جنگ رو به وجود آوردن. امشب می‌خوایم به این سوالات بپردازیم، جریان فکری غربگرا در ایران. خب من افتخار دارم امشب گفتگو بکنم با آقای دکتر حکمت نیا. بحث بسیار مهمی است. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم.
آقای دکتر من سوال اولم رو مطرح میکنم، شاید سوال ساده‌ای باشه ولی مهم. جنگ بر سر چه بود، در چه محیطی شکل گرفت، بعد برسیم به اون عنوانی که ما بهش پرداختیم، زیرساختای فکری جریان غربگرا در ایران.
ببینید، ما برای این که حوادثی مثل جنگ رو بررسی کنیم نیاز داره به یک زمینه بحث، و هم به لحاظ تکنولوژی و هم به لحاظ مباحث نظری، اهم از بحث‌های حقوقی، اخلاقی، سیاسی. ابتدا باید یک مدلی رو ارائه بدیم که ببینیم کجا رو و با چه سوالاتی روبرو هستیم. جنگ آمریکا علیه ایران، آمریکا و اسرائیل علیه ایران، میدونید که این جنگی هست که در نسل انقلاب صنعتی چهارم داره اتفاق میفته، و به نظر من مدت‌ها این جنگ مورد مطالعه جدی اندیشوران قرار خواهد گرفت، چون این دقیق‌ترین، مهم‌ترین و همه‌جانبه‌ترین جنگی هست که در سطح انقلاب صنعتی چهارم اتفاق می‌افته. چرا؟ چون جنگ‌های دیگر مثل جنگ اوکراین و روسیه، اون هم در همین سطح و در همین مرحله است، ولی تمام ابزارهای انقلاب صنعتی چهارم در این به کار گرفته نشده. جنگ جهانی اول دوم را اگر بخوام اشاره کنم، اونها در انقلاب صنعتی دوم بودن، یعنی ماشین به اضافه مثلا رادیو تلویزیون. ما امروز وقتی که میگیم جنگ اتفاق افتاد، یعنی جنگی هست که اضافه بر نیروی انسانی و خدمت شما عرض کنم ماشین افزار و سخت افزارهای جنگی مثل هواپیما و این امور، ترکیبی است از محیط مجازی، هوش مصنوعی، کلان داده ها، استفاده های نظامی از علوم شناختی، و حتی اگر ممکن است که ادامه پیدا کنه مثلا چیزهایی مثل نانو. چون انقلاب صنعتی چهارم ترکیبی از این مجموعه ای هست که با محوریت علوم شناختی و هوش مصنوعی و فضای مجازی به اضافه امکانات و ابزارهای نظامی در حال وقوع هست.
مقصودتونه که این در این جنگ از همه ابزارهای انقلاب صنعتی چهارم داره استفاده میشه، یا نه قرار یک واقعه جدیدی رخ بده که شما اسمشو گذاشتید؟
نه، من فکر میکنم که الان این جنگ با در سطوحی که اتفاق افتاد این چند مدت، ترکیبی از همه این فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در این جنگ وجود داره. یعنی در این جنگ هوش مصنوعی به کار گرفته شد، فضای مجازی به کار گرفته شد، خدمت شما عرض کنم که ماشین افزارها هم
اگر بگیم پیچیده ترین جنگی است که بشر تا این لحظه به خودش دیده، درسته؟
به نظر من تا یعنی با حالا اون مجموعه اطلاعاتی که من دارم به نظر میرسه این پیچیده ترین جنگی هست که اتفاق افتاده است. ما جنگ های وسیعی داریم، جنگ های چند کشوری به لحاظ حجم سرزمینی، به لحاظ تلفات، جنگ ها زیاد بودن، اهمیت هاش متفاوته. من سطح تکنولوژی جنگ رو مطرح می کنم. این جنگ به نظر می رسد که در عالی ترین سطح تکنولوژی داره اتفاق می افته از یک سو. از سوی دیگر هم اون مدل معارض جنگ هست که یک دستگاه نظری هست که تو قسمت دوم وارد خواهم شد. اساسا دستگاه نظری هم اینجا محل گفتگو هست، یعنی علاوه بر این بحث سخت افزاری و صنعتی، دستگاه های نظری هم اینجا درگیر این ماجرا هستن که دستگاه های نظری رو هم میشه بررسی کرد. میدونید دستگاه های نظری ما توی تمدن ها وقتی که گفتگو میکنیم چند تمدن اصلی رو بررسی میکنیم. یک تمدنی داریم که تمدن اسلامی هست. این تمدن مورد بحث قرار گرفته، ولی میدونید این تمدن حدود 200-300 سال است که به حاشیه رفته است و برخی از تمدن پژوهان میگن این تمدن تمدنی بود است که در بخصوص این 200 ساله اخیر این شعار بهش تلقین شده است که این تمدن دیگه قدرت پاسخگویی به مسائل جهان معاصر رو نداره. میگن تمدن تحقیر شده. تمدن اروپایی تمدنی هست که مبتنی بر احساس ترسه. تمدن آمریکایی پذیرش خطره.
احساس ترس یعنی چی؟
اروپایی ها اساساً به خاطر محیط جغرافیایی، به خاطر سابقه تجربه هایی که از این محیط کوچک و بلایا انسانی و غیر انسانی دارند، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ سیاسی عنصر ترسیدن در نهادشون در جریان زندگیشون معنادار هست. من براتون مثال میزنم که مثلا شما در فرض کنید که در حوزه بیوتکنولوژی وقتی که ورود پیدا میکنید، اروپا رو بررسی میکنید، اروپا با اصلی به نام اصل احتیاط روبرو میشه. یعنی میگه من نمیدونم آینده چه میشه، بذار احتیاط کنم این کارها رو بکنم یا این کارها رو نکنم. در حالی که آمریکایی خطرپذیر هست، یعنی این موارد مبتنی بر ترس رو خیلی زیر بارش نمیره، بیشتر واقع گرایی روی میدان داره. چرا؟ چون اساسا آمریکایی تجربه گرا هست. دو، به لحاظ حقوقی و اخلاقی منفعت گرا هست. این منفعت گرایی وقتی که پایه‌هاش رو در نظر بگیری که میشه یعنی به لحاظ امر روانشناختیش لذتگرایی هست و اساس صحبت هم میگه ما دو خداوند در وجود داریم، لذت و الم، که او هست به ما دستور میدهد این لذت
و درد.
درد بله لذت و درد، حالا فارسیش هم فهم. وقتی که این در ادبیات اخلاقی قرار میگیرد میشه منفعتگرایی اخلاقی، باشه شف فرمول حساب میکنن. در حقوق میاد قرار میگیره میشه اصالت منفعت حقوقی. حق رو میگم معنا کن، میگه حق عبارت است از منفعت حمایت شده. همش بر پایه منفعت است. پس اگر میخواد یه چیز رو محاسبه کنه بر اساس سیستم منافع حساب میکنه. این در قضیه جنگ هم همین جوری هست، در قضیه مدل تعارضیش هم همین جوری هست. پس یک تمدن منفعتگرا، خطرپذیر، مبتنی بر دانش‌های تجربی و واقع‌گرایی، دو تا خط فکری در درون آمریکا هست به لحاظ سیاسی. دموکرات‌ها یه مقداری اخلاقی‌تر، جمهوری‌خواهان به صورت بسیار خشن‌تر، چون جمهوری‌خواهان می‌دونید که حزبی هستند که به شدت متأثر از یهود هستند و آموزه‌های یهود رو خیلی در درون خودشون نهادینه کردن. لذا امروز این جنگی که ما درگیرش هستیم، من با هم جمع بندیش کنم میگم جنگی هست که با ادبیات اوریان آمریکایی داره، یعنی تمدن اوریان آمریکایی خودش رو نشون میده، به خصوص با اون قسمتی که مثلا شما حزب جمهوری خواهان، نو جمهوری خواهان و قضیه که ترامپ خودش رو داره معرفی میکنه. این زمینه جنگ است و ساختار نظری و فکری هست که در داخل آمریکا، یعنی هر نهادی رو بخواید بررسی کنه باید در چارچوب اصالت منفعت بررسی کنیم. این ساختارش هست. میدونید جنگ سه تا سوال اصلی داره که این سوال ها خیلی مهمه. یک، این که جنگ را چرا آغاز کنیم، چرا شروع کنیم، با چه ادبیاتی شروع کنیم. دو، چگونه بجنگیم. سه، تا کجا بجنگیم. این سه تا سوالی هست که در هر جنگی باید پاسخ بده.
یعنی چرا آغاز کنیم، چگونه بجنگیم، تا کی بجنگیم. ما الان هر سه تاشو رد کردیم، یعنی کجاییم الان؟ چرا آغاز
بکنیم رو میتونیم مرور بکنیم.
الان جنگ چرا آغاز شد؟
ببینید، ما یه چرا آغاز شده
از منظر آمریکایی داریم،
از منظر آمریکایی هم بررسی کنیم. ببینید، یه چرا آغاز شد که توجیه حقوقی جنگ رو میخواد بکنه. آمریکایی ها دو تا توجیه رو، توجیه اخلاقی رو درگیر شدن و یک توجیه حقوقی رو در نهایت عمل کردن. توجیه حقوقی در دو سطح مطرح است، یکی در سطح بین الملل مطرح است که در منشور سازمان ملل مطرح میشه. مثلا کشوری مثلا ایجاد خطر صلح کنه، خطر قریب الوقوع برای صلح بین الملل داشته باشه، خب اجازه شورای امنیت رو میخواد که این اتفاق نیفتاد.
برای این جنگ آمریکا مجوز شورای امنیت
نداشت.
خب مشروط حقوقی نداره.
در درون داخل آمریکا به لحاظ حقوقی باز دو مسیر برای اعلان جنگ در سیستم حقوقی داخلی آمریکاست. یکی از اختیارات رئیس جمهور استفاده کنه و یکی از اختیارات کنگره استفاده کنه، که این جنگ در اختیارات رئیس جمهور هست. اختیارات رئیس جمهور مبتنی چی هست؟ اگر کشوری خطر قریب الوقوع برای امنیت آمریکا باشد. بسیاری از این ادبیاتی که در ناحیه ترامپ و دوروبرهای ترامپ می‌بینی می‌خواد ابراز خطر کنه، بگه ببینید مثلا این، فرض کنید این بهانه هسته‌ای، ببینید اینا در سرحدی هستن که تصمیم سیاسی
نسبت به صدام هم همینو میگفتن دیگه، میگفتن سلاح کشتار جمعی.
ببینید وقتی میخواد از اختیارات رئیس جمهوری استفاده کنه، این
باید یه بهانه حقوقی بیاره،
باید یک توجیه حقوقی برای داخلی خود.
اخلاقیش چیه؟ بهانه اخلاقی چی بود؟
بحث اخلاقیش این هست، ببینید مداخله های بشر دوستانه توجیه حقوقی چندانی نداره، نه در منشور نه در سیستم های داخلی، ولی به لحاظ اخلاقی توجیه میشه. اون کجا هست؟ اگر بشه در درون یک کشور یک ظالم و مظلومی رو درست کنی، یک مظلومی که راه نجات ندارد، دولت ظالمی وجود دارد، این ظالم و مظلوم، این جداسازی ظالم و مظلوم رو در کنار همه قرار بدی، یک درخواست ضمنی یا صریح از ناحیه مظلوم ابراز شود، میشه موضوع حقوق بشر دوستان.
آها، همون 18-19 دی.
ببینید این،
یعنی اونجا یه پروژه ظالم مظلوم درست شد، بعد بلافاصله
منحصر در این نیست. ببینید اساسا این جریان سازی هست. جریان سازی هست.
خب نه، من منظورم اینه، نزدیکترین چیزی که ما تجربه کردیم 18-19 دی که همون وسطش ترامپ گفت کمک در راه است.
کمک در راه است.
این یعنی منظورتون اینه که اخلاقی شدن این جنگ است سمت امریکا.
از یکی از توجیه‌های اخلاقی مداخلات بشر دوستانه هست که هم برای جهانیان این عمل رو انجام بده و هم برای خودش.
به خاطر همین سلطنت طلب‌ها نمیگن جنگ دن. آره نمیگن جنگ، میگن عملیات نجات بخش.
دقیقاً همینجوری هست. این ادبیات، ببینید این سطح ادبیات، ما سه سطح توجیه کننده جنگ داریم، چهار سطح. یه سطح آقای دکتر، ببینید، یه سطح حقوق سخته که شورای امنیته، یه سطح حقوق نرم مجمع عمومی سازمان ملل هست که کشورها در مجمع مخالفت چندانی نکنن، که اونجا هنوز بحثی در مورد ما مطرح نشده. سطح بحثش توجیه های اخلاقیه که به لحاظ نظری بتونه توجیه کنه.
اینی که الان بحث کردیم.
بله.
خب
توجیه مهمترش اون هست که ما به لحاظ افکار عمومی از مختصات نسل جدید جنگ هاست. افکار عمومی آقای دکتر فقط این نیست خبر بدهد و خبر بشنود. افکار عمومی بخشی از جنگ است. خبری که میدهد بخش
در جنگ‌های مدرن، در جنگ‌های مدرن افکار عمومی خودش یه ضلعه،
بخشی از جنگه. افکار عمومی فقط به اصطلاح شنونده اخبار جنگ نیست، تولید کننده اخبار نیست، اینها سازنده عناصر جنگ هستند. من یک دو سه تا مثال واضح بزنم روی همین قضیه. ببینید دشمن توجیه میخواد، درست؟ هم توجیه برای شروع جنگ میخواد، هم توجیه برای ادامه جنگ میخواد. مداخله بشر دوستانه و مسئولیت های پسا جنگ، اینا همش توجیه میخواد. شما ببینید این اخبار رو منتشر میکنه، شما در زمان جنگ اسرائیل کدام یکی از اخبارش رو منتشر میکرد؟ مثلا نشون میداد که ببینید ایران مثلا موشک های خدمت شما عرض کنم که
بارانی
زده،
آره به مناطق مسکونی.
چرا این مسئله مطرح میکرد؟ چون این موضوع ساز یک مداخله های بیشتر هست و موضوع ساز مسئولیت های ناشی از جنگه. پس داره موضوع سازی میکنه و بعد میبینیم که مثلا تو بعضی از رسانه های ما این رو خودمون پخش میکنه، میبینیم این دلالت بر قدرت میکنه. یعنی ما این رو از منظر قدرت میبینیم، او از منظر موضوع سازی برای عملیات میبینه. یا در مورد حتی هسته‌ای خودمون، او هسته‌ای رو عامل توجیه کننده خطر قریب الوقوع میدونه. گاهی موقع تو رسانه های ما میگیم ببین دشمن به قدرت ما اذعان کرد و قدرت ما رو پذیرفت، در حالی که اساسا اون برای این نگفته که قدرت ما را بپذیرد. این موضوع سازی برای ادبیات توجیه جنگه. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید ما وقتی که وارد کل ماجرای جنگ میشیم، چه این مراحل سگانش رو که میخوام طی بکنیم، یه دستگاه فکری میخوام برای روزگار قدیم. میدونید که ما اولین کتابهایی که در هنر جنگ نوشته شد مال 5000 سال قبل از میلاد تزو نوشته. تزو جنگ رو هنر میدانست، هنر جنگیدن، هنر مبتنی بر خلاقیت انسان‌های فرماندهان خلاق، سیاستمداران خلاق. این هنر رو که می‌خواست اعلام بکنه و استفاده کنه از هنر جنگ، میگفت من 5 محور و 9 تا مسئله رو باید حل کنم. کل کتابش روی ماجرا هست. مثلا فرض کنید که این هنر جنگیدن، این هنر جنگیدن باید موقعیت رو بشناسه. بیره تو جنگ‌های قدیم موقعیت، اولین موقعیت اونجا میدونید ادبیات فتح که ما به کار میبریم، حتی تو قرآن هم که به کار میره، فتح یعنی گشایش سرزمین. این ادبیات جنگ های قدیمه. حتی اینجا که میگه اذا جاء نصر الله والفتح، فتح گشایش سرزمینی منظوره. پس میگه سرزمین رو باید بشناسی، بعد وارد شناسایی سرزمین میشه. پس هنرمند کسی است که خوب بشناسد، خلاقیت به خرج بده، بتونه دشمن رو خوب فریب بده. اساسا ادبیات جنگ قدیم و حتی در ادبیات دینی ما هم الحرب خدعتان، جنگ خدعه است، جنگ فریبه. اینو داشته باشی. اتفاقی که تو دوره مدرن افتاد، اونها میگفتن جنگ خلاقیت ذهنی هست، هنر هست، امر ذکاوت شخصی هست. ادبیات جدید گفت من این ذکاوت شخصی رو از ذهن خارج میکنم، میارم رو کاغذ برات. پس جنگ شد فرایند جنگیدن، خلاقیت هم اومد فرمول پیدا کرد. فرمول 4 تا فرمول مهم داره بجز فریبش. 4 تا فرمول مهم داره بهش میگن. اولیش میگه که تو موقعیت رو مشاهده کن،
ببین.
2 جهتگیری داشته باش، اورینت کن، توصیفش کن. 3 تصمیم بگیر. 4 عمل بکن. جنگ های جدید ضرب در فریب که میشه آقای دکتر، فریب که میشه، ما هم با همین عناصر باید بجنگیم. یعنی ما هم مشاهده میکنیم، جهتگیری میکنیم، بعد از جهتگیری تصمیم میگیریم، بعد از تصمیم گیری این مدل پویا هست. یعنی این چرخه میچرخه. یعنی شما وقتی که جنگیدی دوباره باید موقعیت رو دوباره بازبینی کنی، دوباره توصیف موقعیت کنی، دوباره تصمیم میگیری، دوباره اقدام کنی. این هم ادبیاته. خب اتفاقی که اینجا میفته این هست، این کار خبری و رسانه‌ای اولین کارش اینه که این مرحله 2 اورینت کردن جنگ رو، یعنی جهت دادن به جنگ رو، صورت ذهنی ساختن رو هم برای من میسازه هم برای خودش میسازه. فریب کجاست؟ فریب برای خودش صورت سازی میکنه، القا هم میکنه. مهم اینه که دشمن مهندسی صورت سازی ذهنی درونی من رو هم انجام بده.
مصداقش چیه الان تو این جنگ؟
مثال میزنم، همون مثالی که زدم. یعنی میگه ببین اینجا بمباران شده توسط موشک، من صورت سازی بهت میکنم. صورت سازی چیه؟ صورت سازی این هست که تو مثلا داری بیگناهان رو میکشی،
مظلوم نمایی میکنی.
چون میدونی که ادبیات، حالا اینم تو پرانتز بگم، اساسا ادبی هنر اسرائیلی ها مظلوم نمایی هست، هنرشون مظلوم نمایی هست و بلد هم هستن. خب پس میاد این جهتگیری رو مشخص میکنه. جهتگیری مهم اینه. دومین عنصری که در عنصر فریب، پس ببینید ما چندین کتاب در تحلیل فریب داریم که فریب چیست. فریبای محاسباتی عنصر عمدش هست. بعضی از فریب ها عملیاتی هست، میره تو عملیات جنگ. مثال براتون میزنم، مثلا اون فریبی که اسرائیلی ها در جریان پیجرها انجام دادن، اون فریب جنگ نیست، اون دستکاری ابزار جنگ هست و اون میره توی حقوق جنگ برش مترتب میشه و غیر مجاز هم هست. اون فریبی که اینجا گفته میشه فریب محاسباتی هست، یعنی در سیستم محاسباتی من و افکار عمومی مداخله میکنه. این فریبه. این فریب محاسباتی جنگ بر اساس یک فرمول های اتفاق میفته. یکی از فرمول هاش اینه، این که شما شنیدید که شما عملیات پیش دستانه رو ما زیاد باش گفتگو کردیم، اسرائیل هم که میدونید معمولا عملیات پیش دستانه. عملیات پیش دستانه فقط برای این نیست که من اولین اقدام رو انجام بدم. یه ادبیاتی داره در فریب، میگه تو جوری عمل کن که طرف مقابل تو در چارچوبی که تو تعیین میکنی تفکر کند، تو رو در موقعیتی قرار بده که تو اون موقعیت رو بسازی. موقعیت سازی برای رقیب دست عملیات پیش دستانه موقعیت بسازه. موقعیت که ساخت، تو رو میبره به سمت این که جهت بده به این موقعیت. منتها جهتی که میده چون موقعیت رو از پیش شناسایی کرده، آشنا هست با این موقعیت. من مثال بزنم اینجا، اولین اقدامی که آمریکا و اسرائیل در جنگ کردن چی بود؟ به لحاظ ادبیات پیش دستانه یک، به لحاظ این که در جنگ های فناورانه باید هسته تصمیم ساز و تصمیم گیر رو زد، نه هسته سخت افزاری رو، آمد سراغ فرماندهان ما و رهبر شهید ما. اون دیگه رکن تصمیم گیری جنگ هست. این دوتا اتفاق میفته. به ظاهر رکن تصمیم گیری از بین میره. قسمت دوم میگه حالا تو بیافت اون دایره که من ببینم چی میخوای تصمیم بگیری. این که ما در مدل پس از رهبری به سرعت خودمون رو، یعنی اساسا آمریکایی ها و اسرائیل ها باور نمی کردن که این حلقه ای که ترسیم کردن برای جمهوری اسلامی و ایران در حلقه قرار دادن، نه تنها از حلقه بیرون بیاد و درون حلقه دوچار سردرگمی نشه، به این مثلا سردرگم کردن درون حلقه بهش میگن getting inside the enemy's loop، تو رو در حلقه دشمن قرار میدهم. هنری که باید اینجا به خرج داد به نظر من، یکی از ابتکارات و افتخارات جمهوری اسلامی بود، سریع تونست خودش از حلقه بیرون بیاد و عناصر حلقه رو گذاشت کنار، یه عنصر بهش زمینه شد. گذشته از عکس العمل های فوری، تنها چیزی که اینها امیدش نداشتن دیدن که اون ظالم و مظلوم نمایی یه دفعه تمام، که به ظاهر یه اختلافی القایی وجود داشت، یه دفعه دیدن مردمی در صحنه هستن و کل
همون تعبیر مردم مبعوث شده.
بله، کل، یعنی اساسا ایران از اون حلقه ای که براش ترسیم شده بود، این چون ابتکارات ما رو از حلقه میاره بیرون، اون عنصر ابتکاری که شگفتی ساز، یعنی این، یعنی کاری بکنه که از درون حلقه بیا بیرون، از درون حلقه آمد بیرون. این
چی بود اون عنصر ابتکاری شگفت؟
اون عنصر ابتکاری همین بود که مردم نشدن روایتگر جنگ، مردم شدن عنصر سازنده جنگ. این سازندگی جنگ
تو پیام رهبر انقلاب هم بود که مردم رهبری کردند کشور را،
یعنی کنشگری که مردم فاعلیت جنگ رو به عهده گرفت.
تماشاچی نبود.
تماشاچی نه. خیلی مهمه، اینها در تاریخ نوشته خواهد شد که مردم تماشاچی نیستند، مردم راویان نیستند، و حتی اینجوری بگم مردم متأثرین از حوض نیستند.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث بسیار خوبی بود. باز هم انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. پیچیدگی های این جنگ لازمه که از این زاویه هم بهش دیده بشه. ممنونم و خدا نگهدارتون.